بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که فرمودید ما دو بخش کردیم وظایف رو، وظایف فردی یک منتظر و وظایف جامعه منتظر.
بله.
اجازه میخوام که به هر حال به اون بخش اول بپردازیم، یه جلساتی رو اهم وظایفی که یک فرد منتظر باید داشته باشه رو انشالله بتونیم مطرح بکنیم تا برسیم به بحث جامعه پردازی انتظار. در رابطه با وظایف یک فرد منتظر، جناب شریعتی، من اولین وظیفه و یکی از اهم وظایفی که یک انسان منتظر باید در نظر داشته باشه، ادب نسبت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام، ادب نسبت به وجود مقدس است بقیت الله علیه السلام است. حالا چجوری ادب حضرت رو حفظ بکنیم؟ 5-6 تا مصداق داره که من اینا رو حالا هر مقداری که فرصت شد تو این جلسه، تو جلسات بعد عرض می‌کنم که ادب نسبت به بقیت الله علیه السلام. اولین ادب احترام و ادب نسبت به محضر حضرت. توهین نکنیم در محضر حضرت به حضرت.
یعنی چی محضر
حالا
حضرت؟
حالا توضیحشو عرض می‌کنم خدمتتون. من تقاضا می‌کنم دوستان بزرگوار بیننده اینو عنایت بکنن. درسته هیچ اگه از ماها بپرسن که تو توهین می‌خوای به امام زمان علیه السلام بکنی، میگیم استغفر الله، ما و توهین به حضرت. ولی گاهی موقع حواسمون نیست و نادانسته و ناخواسته توهین میکنیم. حالا من توضیحشو عرض بکنم. ببینید، امام زمان علیه السلام عین الله ناظر است، چشم به هر حال ناظر خدا در این عالم هستش. عین الله، همه ائمه همین بودن. این بزرگوار اشراف داره به همه عالم، مثل یک روحی که اشراف به تمام بدن داره. این روح کلی عالم وجوده و واسطه فیض و خلیفت الله که اشراف به تمام موجودات عالم داره. اگه کسی حرفی از دهانش خارج بشه او میشنوه، کاری بخواد بکنه او میبینه. اینجور نیست که کسی از او مخفی باشه، امکان نداره، چون باید فیض از طریق حضرت به او برسه، هر موجودی تو این عالم. پس هیچ کسی مخفی از حضرت نیست و حضرت مظهر اسم علیم و مظهر اسم شاهد خداست که بر همه شهود داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله بهجت رو، شریعتیشون می‌فرمودن که وقتی صدا آخر یه درسشون بود که می‌گفتن که وقتی صداتون از دهانتون میاد بیرون، قبل از اینکه به گوش خودتون برسه به گوش او رسیده. او میشنوه.
اینقدر حضرت اشراف داره.
اشراف داره. و اصلا بالاتر من عرض بکنم، اصلا احتیاجم حتی به لب تکان دادن هم نیست.
از دل که بگذره.
از دل که بگذره او میدونه. روح کلی عالم وجوده. او اشراف این چنینی داره. بدون اینکه بگه او خبر داره. خب امام عین الله هستش، چشم ناظر خدا تو این عالم هستش. ببینید، من یه چیزی هم همینجا عرض بکنم، نه به این دید عوامانه که گاهی موقع بعضی سوال میکنم خب یعنی مثلا امام زمان علیه السلام ما رو میبینه، یعنی یه خانومی که مثلا بیهجاب تو خونه شون هستش، خب نامحرمه، حضرت چجوری میبینه او رو؟ یا گاهی موقع ما توی حالاتی هستیم که نمیخوایم کسی ما رو ببینه، یا توی جایی هستیم
بله
که نمیخوایم کسی ما رو ببینه.
بله.
این یه دید عوامانه است. اون اشرافی که معصوم داره بر ما، نه از باب این که بالای بلندی نشسته داره دید بزنه مثلا خونه مردم رو با این چشما، اینجوری که نیستش، که علم حضوریه، شبیه اشرافیست که روح بر بدن داره. الان شما روحتون، پاتون که تو کفشتون هستش رو با چشم که نمیبینید، اما اگه یه میخی تو کفشتون باشه یا یه سنگی تو کفشتون باشه و اطلاع دارید. خب این اطلاع نه اینکه دلا شدید دارید میبینید با چشم. این روح اشراف داره، حاضر تو تمام بدن، حضور داره،
فراتر از اون نگاه ظاهری است.
بله. از سنخ علم الهیه. خدا مگر علم داره؟ مگه علم پروردگار عالم با دیدن به این شکلی است که ما داریم میبینیم؟ خیلی فراتر از علوم این چنینی نیست که به تعبیری یه علم حضوری هست. بنابراین همه جا تو این عالم محضر امام زمان علیه السلام، جلو چشم امام زمان.
این در واقع مشابه همون چیزی که همیشه گفتیم که عالم محضر خداست، عالم محضر امام زمان.
آفرین، دقیقاً همینجوره. منتها حالا چون بحثمون راجع به حذف است، ولی عصر داریم میگیم که محضر امام زمان به اذن الله.
خب این کار ما رو و مسئولیت ما رو خیلی سنگین
می‌کنه. دقیقاً خب همینه که این بزرگوار به هر حال این چنین اشرافی داره به عالم و همه جا محضر اوست. هیچ خلوتی نیست که از چشم مهربان این ولی الهی به هر حال پنهان باشه. کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، معروفه، حتما شنیدید گفت آقا اگه میشه برای من و خانواده‌ام دعا بکنید. امام رضا علیه السلام فرمود اول است و افعل، من این کارو نمی‌کنم. بعد حضرت فرمود که به خدا قسم کارهای شما رو ما خبر داریم و اعمالتون شب و روز بر ما عرضه میشه. این شخص یه مقداری برایش سنگین بود که برای همه کارها ائمه خبر دارن. بعد امام رضا علیه السلام همونجا برای که این مثلا تحیر این فرد رو برطرف بکنه فرمود که مگر این آیه قرآن رو نخوندی که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا هم رسول هم مؤمنین اعمال شما رو خبر دارن. اون آیه قرآنه بله. میبینن. خب در رأس مؤمنین معصومینن که خبردار هستن. من یه نکته ای رو جامعه شریعتی یادم هستش تو اون مباحث یاد مرگ میگفتیم، خیلی به نظرم اینجا میرسه که اشاره بکنم، و اون این که ببینید این اشرافی که وجود مقدس ولیعصر علیه السلام و معصومین دارن و بالاتر از او خود خداوند متعال داره، مثل اون اشراف و نظارتی که یه پلیس یه بازرس داره نیست. ببینید یه پلیس نظارت میکنه کی متخلفه، کی خلاف میکنه، کی مچشو بگیره. یه بازرس وقتی توی اداره میره دنبال میگرده که مثلا چی کسی تخلف کرده،
تخلفات رو در واقع میخواد محدود بکنه با اون نظارت.
او چشم نظارتش این چنین چشمیست
که با اونجا خاطرم هست یه جنبه دیگرش رو گفتیم.
آفرین. ببینید گفتیم سنخ اشرافی که اولیاء خدا ائمه بر مردم دارن از این سنخ نیست، از سنخ اون نگاهی است که پدر یا مادر بر بچه‌هاش دارن،
نگاه رحمانی
یا یه پرستار داره بر مریضش. یه نگاه رحمانی است، نگاه مچگیری نیست، برای دستگیریه
و دلسوزیه.
به این عنوان دلسوزتر از خود ما به خود ما. یه پدر یا مادر مهربان وقتی که حواسشون به بچه‌شون جنبه، برای که یه جای زمین نخوره، برای که دستشو بگیرن کمک بهش بدن، اونجایی که باید تذکر بهش بدن تذکر بدن، راهنمایی بکنن. این نگاهه که اگه آدم این نگاه رو توجه بکنه، زیر این نگاه امام زمانه چه کم نمیاره. یه دلسوز مهربانی که ولی الهی است، او هست که داره نگاهت میکنه، نه یه کسی که بخواد مچتو بگیره. و حالا من همه حرفایی که گفتم تا الان یه جمله نتیجهش، اگر عالم محضر حضرته و آقا داره میبینه و من تو محضر حضرت اگر گناهی بکنم یا ظلمی بکنم، ادب محضر حضرت رو رعایت نکردم، حضرت داره میبینه، این یه توهین به حضرت و باعث میشه که حضرت رو من شرمنده بکنم پیش خدا. این بخششو میذاریم برای بعد از قرآن انشاءالله. ولی من میخوام یعنی همه حرف که گفتم ادب محضر حضرت، یعنی که وقتی ما فهمید عقلمون و یواش یواش دلمون و قلبمون اینو فهمید که در محضر حضرتیم و در نگاه او هستیم، اون نگاه مهربان، وقت با گناه کردن ها، با آلودگی ها، با یه کارهایی که حضرت دوست نداره، این یه نوع توهین عملی به او هستش. شما انگار فرض کنید کنار پیغمبر پاتو دراز بکنی، خب حالا کنار پیغمبر اگر یه فحشی نعوذ بالله به کسی آدم بده، حالا کنار پیغمبر اگر یه گناه بزرگی بکنه بله. حالا ببینید گناهان یه جور توهین به حضرت، گناه کردن رو اینجوری ببینیم، یعنی از این به بعد دید یک منتظر که میخواد امام زمانی باشه، در این حال که گناهان گناه بی حرمتی به خداست، بی حرمتی به ولی خدا هم هست و باعث شرمنده شدن او میشه. ببینید این نکته رو من یه توضیح کوچیکی میدم. پیغمبر اکرم ابتداعا و بعد معصومین، سایر امامان ما مسئولیت مؤمنین رو بر عهده داشتن که اینا رو هدایت بکنن.
بله.
اونا در واقع پدران این امت، مثل یه پدری که تو خانواده مسئول دینداری این خانواده است. اگه یه بچه‌ای به هر حال چموشی بکنه، اگه یه بچه‌ای کاهلی بکنه تو دینداریش، اون پدرش ناراحت هستش، چون حس میکنه که خودش مثلا شاید کوتاهی کرده. خداوند متعال مسئولیت بندگی مؤمنان از ابتدای تاریخ تا آخر رو به پیغمبر داده و در رأس هرم پیغمبره. حتی انبیا هم زیر مجموعه پیغمبر بودن،
در ذیل حضرت،
در ذیل حضرت بودن. خب حالا شما نگاه کنید این بار سنگین رو پیغمبر و بعدش ائمه معصومین داشتن که اینها رو به سرمقصود برسونن. لذاست که پیغمبر فرمود سوره هود منو پیر کرد، چون در سوره هود این آیه اومده که فاستقم کما امرت و من تاب معک، یعنی استقامت کن هم خودت هم مؤمنین. استقامت مؤمنی رو از پیغمبر خواستن. ببینید خطاب به پیغمبره، لذا این پیر کرد پیغمبر رو. مثل اینکه دینداری خانواده رو از پدر خانواده میخوان، استقامت یک لشکر رو از فرماندهش میخوان، طوری که اگر یکی از سربازا کوتاهی بکنه اون فرمانده خودشو گویی مقصر میدونه. حالا شما نگاه کنید، این بار به دوش اهل بیت، لذا گفتن مؤمنین به ما کمک بدید بتونیم این بار رو بکشیم، با تقوای خودتون به ما کمک بدید. اگر کسی عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، اگر کسی گناه بکنه این در واقع داره کار اونا رو سخت
و هزینه اونا رو زیاد،
هزینهشون رو زیاد میکنه و اونها رو شرمنده میکنه پیش صاحب این عالم خداوند متعال، چون اونا پدرن. ما این کار رو بکنیم که تو محضر حضرت، حضرت رو پیش خداوند متعال شرمنده نکنیم. اگر رعایت این ادب، حالا موارد دیگری تو رعایت ادب حضرت و مصادیق دیگری است که ان شاء الله جلسه دیگه
است.